أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب سوم که مربوط به تعیین مراد از مره و تکرار باشه، صاف اصول یک نظری داشت که مرحوم آخون اشکال کرده به نظر صاف اصول. حاصل کلام صاف اصول در مطلب ثالث، یعنی در مراد از مره و تکرار در محل نزاع، حاصل کلام صاف اصول این بود که تحفظ بر استقلال دو مسئله دلالت الامر علی المر و تکرار و مسئله تعلق الامر به طبیعی او الفرد، تحفظ بر استقلال این دو مسئله نسبت به همدیگر و تابع نبودن مسئله دلالت الامر علی المر و تکرار نسبت به مسئله آتی، استقلال و عدم تبعیت متوقف بر این هست که مراد از مره و تکرار در مسئله ما نحنوفی، مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات باشه، و الا اگر مراد از مره و تکرار در مسئله مورد بحث فعلی فرد و افراد باشه، این مسئله فعلی از توابع مسئله آتی قرار میگیره، از توابع مسئله آتی و تتمه مسئله آتی میشه، دیگه مسئله مستقلی نمیشود. ولی اگر مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات باشه، نه، این مسئله فعلی مستقل نسبت به مسئله آتی هست، به این معنا که هر دو قول و همه اطراف نزاع در مسئله آتی می توانند در مسئله فعلی در نزاع شرکت کنند، یکی از اقوال این مسئله را اختیار بکنند، چه قائل به تعلق به طبیعت، چه قائل به تعلق به افراد. این بیان صاف اصول این بود، این به عنوان یک وجه برای این که مراد از مره و تکرار در مسئله مورد بحث فعلی، مراد از مره و تکرار دفعه و دفعاته. مرحوم آخون در اشکال به صاف اصول، به این مطلب صاف اصول، می‌فرماید که اینطور نیست، حفظ استقلال دو مسئله نسبت به همدیگر و تابع نبودن مسئله فعلی ما که تعلق الامر دلالت الامر علی المر و تکرار باشه، تابع نبودنش نسبت به مسئله آتی متوقف بر این نیست که مراد از مر و تکرار دفع و دفعات باشه، بلکه همانطور که علی تقدیر اراده دفع و دفعات مسئله فعلی ما مسئله مستقلی نسبت به مسئله آتی هست، همینطور هم بنابر اراده فرد و افراد از مرات تکرار هم مسئله مورد بحث فعلی مستقل از اون مسئله آتی هست، در اون تقدیر مستقله. پس حفظ استقلال متوقف بر اراده دفع و دفعات نیست، بنابر اراده فرد و افراد هم استقلال حفظ میشه، دو تا مبحث جدای از هم و غیر مرتبط نسبت به هم حساب میشوند. چطور استقلال مسئله فعلی، مسئله ما نحنوفی، مسئله تعلق دلالت الامر علی المر و تکرار حتی بنابر اراده فرد و افراد از مر و تکرار باز هم استقلال او حفظ می شود نسبت به مسئله آتی، از کلام مرحوم آخون استفاده می شه که با در نظر گرفتن دو نکته این استقلال حفظ میشه با در نظر گرفتن دو نکته که یک نکته مربوط به مسئله ما نحنفی هست، یک نکته هم مربوط به مسئله تعلق الامر به طبیعه و الفرده. با در نظر گرفتن دو نکته این استقلال مسئلتین حفظ می شود حتی بنابر اراده فرد و افراد. نکته اول که مربوط به مسئله تعلق الامر به طبیعه و الفرد هست اینه که در مبحث آتی که اختلاف میشه، نزاع میشه در این که امر به طبیعت تعلق گرفته است یا به فرد تعلق گرفته، اونایی که قائل به تعلق امر به طبیعت هستند مقصود اینها این نیست که طبیعت من حیث و هیه متعلق طلب هست، بلکه اونها هم اگر قائل به تعلق امر به طبیعت شدن مقصود اینها اینه که طبیعت به اعتبار وجودش در خارج متعلق طلب و متعلق امر. امر میخوره به ایجاد طبیعت در خارج، متعلق امر ایجاد طبیعت در خارج هست، متعلق طلب ایجاد طبیعت در خارج، وجود طبیعت در خارجه، نه طبیعت من حیث و هیه. طبیعت من حیث و هیه همونطور که بعدن هم میآید، اینجا هم مرحوم آخون اشاره فرموده طبیعت من حیث و هیه لا مطلوبتون و لا غیر مطلوبه، معنا نداره که کسی در بحث آتی بگوید که متعلق طلب طبیعت من حیث و هیه است. طبیعت من حیث و هیه که قابلیت که طلب به او تعلق نمیگیره. پس اونچه که در مسئله آتی می آید که بعضی ها قائل به تعلق امر به طبیعت شدند مقصود اینها اینه که طبیعت من حیث و وجودش در خارج متعلق طلب هست، در مقابل دسته دیگر در مسئله آتی که قائل به تعلق طلب به فرد هستند نه طبیعت. خب اینجا یه اشکالی مطرح میشه. اشکال اینه که اگر در مسئله آتی کسی قائل بشود به این که طلب به طبیعت تعلق میگیره، اونم وجود طبیعت، تعلق طلب به وجود طبیعت، متعلق طلب رو اگه وجود طبیعت بگیره، این با قول به تعلق طلب به فرد یکی میشه دیگه، چون فرد وجود طبیعت همون وجود فرد دیگه دوتا قول نشد که. پس باید در مسئله آتی مراد کسانی که قائلن به تعلق طلب به طبیعت ذات طلب باشه، نه طبیعت من حیث و وجودش در خارج. این اشکال را مرحوم آخون این جواب میده، یعنی عبارت در کفایه به نحوی است که این اشکال از این اشکال جواب داده میشه. اشکال اینه که بله وجود فرد با وجود طبیعت در خارج یکی هست، جدای از هم نیست، ولی فرد نفس طبیعت نیست، وجود فرد وجود طبیعت هست به اضافه عوارض و مشخصات، فردی. وجود فرد در وجود فرد فقط وجود طبیعت نیست، عوارض و مشخصات هم در دایره در وجود فرد قرار دارن، مقوم فرد هستند. عوارض و مشخصات مقوم وجود فرد هستند ولی مقوم وجود طبیعت نیست. و وقتی عوارض و مشخصات مقوم فرد باشد مقوم طبیعت نباشه، اونایی که گفتن امر به طبیعت تعلق میگیره یعنی به وجود طبیعت تعلق میگیره، قول اینها بر نمیگردد به تعلق آن به فرد. چرا؟ برای اینکه اونا میگن که امر و طلب به وجود طبیعت تعلق میگیره، عوارض و مشخصات خارج از دایره طلب هستند، متعلق طلب شامل عوارض مشخصه نیست، خود وجود طبیعت، هم تعبیری که مرحوم آخوند در هم بحث تعلق امر اشاره میکنه، به طوری که اگر ممکن بود که طبیعت بلا عوارض بلا عارضین در خارج محقق بشود، مکلف اون طبیعت را ایجاد میکرد، امتثال حاصل میشد ولو عوارض مشخصه در میان نباشه. ولی اونایی که قائل به تعلق امر به افراد هستن، اونا میگن اون عوارض و مشخصات اینها داخل در متعلق طلب هستن. پس اینطور نیست که اگر قائل به تعلق طلب به طبیعت، به مرادش تعلق طلب به وجود طبیعت باشد، حرف او سر در بیاورد از تعلق طلب به فرد. نه، بنابر این با تعبیری که مرحوم آخون اینجا اشاره می‌فرماید، بنابر تعلق طلب به فرد، اون عوارض مشخصه مقوم نسبت به فرد هستند، ولی بنابر تعلق طلب به طبیعت، عوارض مشخصه لازم للمطلوب هستند، خارج عن المطلوب. پس اینطور نیست که بله، قول به تعلق طلب به طبیعت با قول به تعلق طلب به فرد یکی باشه. پس نکته اول این شد که مراد قائلین به تعلق طلب به طبیعت، تعلق طلب به طبیعت من حیث و هیه نیست، بلکه من حیث و انها موجودتون، من حیث وجودش در خارج. این نکته اول که مربوط به بله مسئله آتی هست، توضیح قول به تعلق طلب به طبیعت در مسئله آتی هست. نکته دوم که مربوط به همین مسئله فعلی هست که دلالت الامر علی المره و تکرار باشه، این نکته دوم اینه که مراد از فرد و افراد در این مسئله مورد بحث، مراد از فرد در این مسئله اون فرد در مسئله آتی نیست که وجود به اضافه عوارض مشخصه در مقابل طبیعت، بلکه مراد از فرد در مسئله فعلی یعنی وجود واحد، وجود واحد در مقابل وجودات متعدد. مقصود از فرد در این مسئله وجود واحد هست در مقابل وجودات متعدد، نه اینکه مقصود از فرد طبیعت به اضافه عوارض مشخصه باشه. اینجا که بحث میکنن مراد ام دلالت بر مره داره یا تکرار، بنابر اراده فرد از مره یعنی وجود واحد مطلوبه یا وجودات متعدد، یا ام هی دلالتی نداره. و با توجه به این دو نکته که یک نکته مربوط به بحث تعلق عوامر به طبیعت و فرد بود، یک نکته مربوط به محل بحث بود، با توجه به این دو نکته ما اگر بله این مسئله فعلی را بخوایم در مقابل مسئله آتی در نظر بگیریم، معلوم میشه که استقلال مسئلتین حفظ میشود حتی بنابر اراده فرد و افراد از مره و تکرار. این بیان صاف اصول تمام نیست. صاف اصول فرموده بود که اگر مراد از فرد، مراد از مره فرد و افراد باشه، استقلال از بین میره، تبعیت درست میشه، تتمه بودن درست میشه. معلوم میشه که مرحوم آخون در این قسمت میخواد بفرماید که با توجه به این نکته معلوم میشه که فرمایش صاف اصول تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صاف اصول این قسمت را قبول کرد که بنابر بله بله در مسئله تعلق عوامل به طبیعت و افراد، اگر کسی قائل به تعلق طلب به فرد باشد، می تواند در مسئله مانحنوفی شرکت در نزاع شرکت بکنه، بگه که آیا فرد واحد هست یا افراد متعدده. ولی بنابر قول به تعلق طبیعت به افراد، اونایی که قائل به تعلق طلب به طبیعت شدن، قائل بنابر قول به تعلق طلب به طبیعت، دیگه مجالی برای بحث نیست. صاحب اصول این طبیعت رو اینجوری توضیح داده دیگه، فرموده یکی از اقوال در مسئله آتی میتواند در مسئله مانحنفی در نزاع در مسئله مانحنفی شرکت بکنه، ولی قول دیگر در مسئله آتی که قول به تعلق طلب به طبیعت دون الفرد باشه، او اصلا مجال بحث در مسئله فعلی نداره، چون اصلا متعلق طلب فرد نیست که بیاد دعوا بکنه که یک فرد اراده شده یا افراد متعدد. مرحوم آخون فرموده با اون میفرماید با اون توضیح معلوم شد که این حرف صاحب اصول تمام نیست. اگر کسی قائل به تعلق طلب، تعلق امر به فرد باشه، خب معلومه که میتونه در محل بحث شرکت بکنه. همینطور هم اگر کسی قائل به تعلق طلب به طبیعت بشود، اگر کسی در اون بحث آتی قائل به تعلق طلب به طبیعت بشود، که خود مرحوم آخوند یکی از اعلامی هست که در مبحث آتی قائل به تعلق طلب به طبیعت نفر، بنابر این قول هم میتواند قائل به این قول هم در مسئله مورد بحث که مسئله مر و تکرار هست بناءً علی ارادت الفرد و الافراد شرکت بکنه. چطور شرکت بکنه؟ چون اون بله قائل به تعلق طلب به طبیعت میگفت به وجود طبیعت تعلق میگیره، وقت او این قول را در مسئله آتی اختیار کرد، بنابر همون قول میتونه در مسئله مورد بحث شرکت بکنه، بگه حالا که وجود طبیعت مطلوب هست، آیا وجود واحد مطلوبه یا وجود متعدد، وجودات متعدد مطلوبه؟ امر یدل علی طلب وجود واحد یا یدل علی طلب وجودات متعدد یا لا یختزی شیئن، دلالتی در این قسمت نداره. پس اینطور نیست که فقط قائل به تعلق طلب فرد در مسئله آتی یک طرف نزاع بتواند در مسئله ما نهنوفی دلالت الامر علی المر و تکرار شرکت بکنه، بلکه قائل به تعلق امر و طلب به طبیعت هم میتواند در مسئله ما نهنوفی شرکت بکنه، به این معنا که بحث بکنه که حالا که متعلق طلب طبیعت هست و وجود طبیعت مورد نظر هست، آیا وجود واحد مطلوب صیغت الامر دلالت میکند بر مطلوبیت وجود واحد یا وجودات متعدد یا اینکه هیچ کدوم از اینها ارا اختزا ندارد، از این جهت دلالتی در ناحیه عام نداره. پس این حرف صافوس نتیجه میشه که چه مراد المر و تکرار، چه دفع و دفعات باشد، چه مراد المر و تکرار فرد و افراد باشد، این مسئله فعلی مستقل از مسئله آتی هست، نه اینکه از توابع مسئله آتی باشه. حفظ استقلال متوقف بر اراده دفع و دفعات نیست، بنابر قول به تعلق بنابر اراده فرد و افراد هم مسئله فعلی مستقله. فرمودن فإن الطلب، این دو نکته از همین عبارت مرحوم آخون استفاده میشه، فرموده این توهم صاحب فصول فاسد هست، لعدم الالغ بین هما لو اورید به هل فرد ایزن. چرا؟ فإن الطلب علی القول به طبیعه انما یتعلق بها، که در مسئله آتی هست، نکته مربوط به مسئله آتی، فإن الطلب علی القول به طبیعه انما یتعلق بها به اعتبار وجودها فی الخارج، ضرورت ان الطبیعه من حیث و هیه لیست الا هیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. پس مراد از تعلق طلب به طبیعت در اونجا این بحثه، وجود طبیعت، و به هاز الاعتبار اگر مقصود از طبیعت این معنا باشد، به این اعتبار جا دارد که در مسئله فعلی بحث بشود که یدل علی المر یا تکرار. چرا؟ به خاطر اینکه حتی بنابر فرد و افراد هم بحث از این میشه که آیا وجود واحد مطلوبه یا وجودات متعدد، و به هازل اعتبار کانت یعنی به همین معنا که وجود طبیعت مطلوب هست در مقابل فرد، به هازل اعتبار محل نزاع در محل نزاع ما نحن فی هم شرکت میکند. این قائلین به قول به تعلق طلب به طبیعت و به حاضر اعتبار کاند مرددتن بین المرت و تکرار به کل المعنیین، به هم چه به معنای دفع و دفع چه به معنای بله چه به معنای فرد و افراد. فیسه ها نظافی دلالت سیغه علل مره و تکرار بالمعنیین و عدمه ها و عدم دلالت، اما بالمعنی الاول که دفع و دفعات باشه فواضح، و اما بالمعنی ثانی فل وضوح، این نکته دوم از اینجا، فل وضوح ان المراد من الفرد اول افراد وجود واحد او وجودات، مقصود از فرد و افراد در مسئله فعلی که مسئله دلالت الامر علی المر و تکرار است، مقصود از وجود واحد یا وجودات متعدده. حالا که وجود واحد مقصوده چرا تعبیر به فرد کردن؟ این را مروآخون توضیح داده به خاطر اینکه چون وجود طبیعت در خارج با وجود فرد ملازم هست، روی این حساب به جای طبیعت تعبیر به فرد کردن و الا مقصود از فرد در مسئله فعلی فرد به معنای طبیعت به اضافه عوارض مشخصه نیست، مقصود همون وجود طبیعت است. انما عبر بالفرد لان وجود طبیعت فی الخارج هو الفرد غایت الامر، این فرد فرق طبیعت و فرد رو هم اینجا توضیح میده که با اون توضیح اون اشکال برطرف بشه. غایت الامر خصوصیته و تشخصه علی القول به تعلق الامر به تبایع یلازم المطلوب و خارج عن، ملازم هست خارج از حیطه طلب، ولی بنا بر تعلق طلب به افراد این عوارض این مشخصات داخل در دایره طلب هستند. روی حساب کسی توهم نکنه، کسی اشکال نکنه که اگه شما مراد از طبیعت تعلق طلب به طبیعت رو وجود طبیعت گرفتید، این قول به تعلق طلب به وجود طبیعت یرجو الی القول به تعلق طلب به فرد، نه بین این دو تا فرقه. خب نتیجه این شد که با توجه به این توضیحی که مرحوم آخوند دادن، چه مراد از مر و تکرار دفع و دفعات باشه چه مراد از اون فرد و افراد باشه، مسئله ما نحنوفی نسبت به مسئله آتی دو تا مسئله مستقل هستند. تمام اطراف نزای در مسئله آتی می توانند در مسئله فعلی شرکت بکنند در نزا و یکی از دو قول در مسئله فعلی را اختیار بکنند. عکسش هم همینطوره، تمام قائلین به مسئله در مسئله فعلی که دلالت الامر علی المره و تکرار باشه می توانند در مسئله آتی شرکت بکنند، یکی از دو قول رو اختیار بکنند. شرط استقلال مسئله، نشانه و علامت استقلال مسئله اینم این بود دیگه که تمام اقوال در مسئله اول بتوانند در مسئله دوم در نزای در مسئله دوم شرکت بکنند و تمام اقوال و اطراف نزای در مسئله دوم بتوانند در مسئله اول هم شرکت بکنند. از هر دو طرف امکان شرکت اطراف نزاع در مسئله وجود داشته باشه. خب این مربوط به مطلب سوم مرحوم آخوند در این بحث که مربوط بود به بیان مراد از مره و تکرار در محل نزاع. مطلب چهارم که مرحوم آخوند اینجا متعرض شده در کیفیت امتثال امر هست. ثمره بحث دلالت الامر علی المر و تکرار فی کیفیت امتثال الامر، در این قسمت مرحوم آخوند فرمودن که بنابر قول به دلالت صیغه امر بر مر، چه مراد از مر فرد باشه یا دفع باشه، بنابر این قول اگر مکلف در مقام امتثال یک فرد از طبیعت را در خارج اتیان بکنه، با ایجاد اون فرد یا بنابر دفعه با ایجاد چند فرد در دفعه اول، در دفعه اول با ایجاد مأمورون به فرد اول یا به افراد متعدد در دفعه اول امتثال محقق میشه و غرض مولا حاصل میشه. بنابر این که دلالت بر مره بکنه، غرض حاصل گفت یه بار انجام بدی دیگه، اینم یک بار انجام داده. بار به معنا یک بار، چه به معنای فرد باشه چه به معنای دفعه باشه، متعلق تکلیف را انجام داده، غرض مولا حاصل میشه. طبعا امر متعلق به فعل ساقط میشه. بعد از اینکه امر ساقط شد، دیگه مجالی برای اتیان به معلوم به ثانیان در مقام امتثال باقی نمیمونه، چون متعلق امر فرض کردیم که فرد واحد بود دیگه، یا دفعه واحد بود، همونی را که خواست انجام داد دیگه، چیزی باقی نمونده. بنابر این قول واضح هست که محلی برای امتثال ثانی بعد از امتثال اول وجود نداره، چون از همون اول مطلوب مولا همون فرد واحد یا بله دفعه واحده بود. ولی اگر قائل به تعلق، قائل به دلالت امر علی المر نشدیم، دلالت دیگه این قسمت تکرار را مرحوم آخون نفرمود، ولی اونم واضح هست دیگه، بنابر دلالت امر، صيغه امر بر تکرار، خب معلومه که بعد از اتیان فرد اول اون امر هنوز باقی هست دیگه، چون میگفت چند فرد را بیاور یا چند دفعه، دفعات مکرر این عمل را انجام میده. خب یک دفعه که انجام داد، هنوز اون امر باقی هست و ساقط نشده. بنابر مر که لام دلالت بر مر لام مجال للامتثال ثانیان بعد امتثال اول، بنابر تکرار هم که معلوم هست که یجب اتیان مأمور به در مره ثانیه، اما بنابر عدم دلالت امر علی مره و تکرار، بنابر این که دلالت نداشته باشه، فقط مفاد صيغه امر طلب ایجاد طبیعت باشه، وجود طلب وجود طبیعت باشه، به این معنا که مکلف باید این طبیعت رو در خارج ایجاد بکنه. خب بنابر این نظر، آیا امتثال بعد از امتثال اول معنا داره، مجال داره یا مجال نداره؟ مرحوم آخون فرموده که ما در دو فرض باید مسئله را حساب بکنیم. دو تا فرض برای مسئله وجود داره. فرض اول این است که اون صیغه امری که وارد شده و بله در اون صیغه، با اون صیغه امر طلب شده از وجود طبیعت، شرایط اطلاق گیری در اون صیغه امر وجود نداشته باشه، مقدمات حکمت در اون وجود نداشته باشه. این یک فرض. فرض دیگر اینه که شرایط اطلاقگیری و مقدمات حکمت در اون صیغه امر وجود داشته باشه. در فرض اول که صیغه امر، در صیغه امر شرایط اطلاقگیری وجود نداره، مقدمات حکمت، بله مقدمات حکمت در اون تمام نیست، بله در اینجا خب معلومه که ما با تمسک به دلیل لفظی نمیتوانیم جواب و سوال خودمون رو بگیریم که آیا امتثال جا داره یا امتثال جا نداره. خود فرض اینه که دلیل لفظی ما که مشتمل بر صیغه امر بود اطلاق نداره، پس تمسک اینجا از راه دلیل لفظی مشکل حل نمیشه. مرجع در این موارد اصل عملی هست. باید ببینیم که مقتضای اصل عملی چیه. این که به نحو اشاره هم بیان بشه که مقتضای اصل عملی چیه، در این قسمت در عبارت کفایه نیومده که مقتضای اصل عملی چیه. ما از چه جهت مثلا شک داشته باشیم اصل را به چه جهت جاری بکنیم. در مثلا جواز اکتفای به امتثال اول شک داشته باشیم اینجا چه اصلی جاری میشه. اگر بعد فراغ از جواز اکتفای به امتثال اول در جواز امتثال ثانی، در مشروعیت امتثال ثانی شک داشته باشیم چه اصلی جاری میشه، اینا را در کلام مرحوم آخوند نیست. فقط فرموده که اینجا جا برای جریان اصل نیست، فرمودن که در این صورت بله در این فرض در این فرض اول فرمودن که اما ان لا یکون هناک اطلاق صیغه فی مقام البیان، یا اطلاق صیغه در مقام بیان نیست، بل فی مقام الاهمال اول اجمال. این فرض اول در این تقدیر فل مرجع هو الاصل، مرجع اصل عملی است دیگه، دست ما از دلیل لفظی کوتاه شده. ولی اگر مسئله را در فرض دوم حساب بکنیم که در صیغه امر شرایط اطلاق گیری وجود داره، مقدمات حکمت وجود تمام هست، اطلاق صیغه امر فی ذلک المقام هست، یعنی در مقام بیان هست، در مقام اطلاق در مقام بیان باشه، خب اینجا ما نسبت به جواز الاکتفاء به اون امتثال اول اگه شک داشته باشیم در این قسمت که لا اشکال در این که یجوز الاکتفاء به امتثال همون اول، اون فرد اول یا دفعه اول میتونه مکلف به همون اکتفا بکنه. چرا؟ چون متعلق طلب وقتی ایجاد طبیعه بود، با همون توضیحی که قبلا هم گفته شد، وقتی وجود طبیعت متعلق طلب و متعلق عام بود، طبیعت هم که توجد و به وجود فرد ما با همون فرد اول بله امتثال محقق میشه دیگه، اختزا ندارد وجودات متعدد را. پس این که مکلف میتواند به همین یک بار یک مره چه به معنای فرد چه به معنای دفعه میتواند به این اکتفا بکنه، این بلا اشکاله، در این تردید و اشکالی نیست. وجهشم اینه که مطلوب وجود و طبیعه بود، با فرد واحد هم طبیعت موجود شده، بیش از این که چیزی دیگه مولا نخواست، لازم نیست فرد دیگه انجام بشه. ولی حالا که لازم نیست فرد دیگه انجام بشه، آیا جایز هست فرد ثانی را یا مره ثانیه را، دفعه ثانیه را، در دفعه ثانیه مکلف مأمورم به را به عنوان امتثال بیاورد، به عنوان امتثال بیاورد، یا اینکه جایز هست این کار رو بکنه، امتثال ثانی را انجام بدهد، فرد ثانی را به قصد الان بیاورد، یا اینکه جایز نیست. محل بحث، محل اشکال این قسمته. در این قسمت هم به حسب اونچه که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، خب در بد و امر به نظر میرسه که اطلاق صیغه اختزا میکند که امتثال ثانی هم صحیح باشد، امتثال ثانی هم صحیح و مجال داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که متعلق طلب طبیعت مطلق است، وجود و طبیعت هست، این طبیعت همونطور که بر مره اولا، بر اتیان به مأمورم به در مره اولا صادق هست، بر اتیان به مأمورم به در مره ثانی هم صادقه. مولا که طبیعت رو مقید نکرد، طبیعت مطلق بود دیگه، گفته بود مثلا به عبدش که آب بیاور، این آب بیاور اتیان الما همونطور که بر مره اول صادق بود، بر مره ثانی هم صادقه. روی نصاب الان هم مکلف میتواند این فرد دوم را بدائی امر اول انجام بده، بدائی الامتثال انجام بده. در بد و امر به نظر میرسه که امتصال ثانی یعنی امتصال بعد از امتصال مجال داشته باشه. چرا؟ چون لازمه اطلاق طبیعت مأمورون به اتیان و هوال اتیان و به ها مرتن او مرارن، لازمه اطلاق اینه. وقتی طبیعت غید مره نیامده است، این طبیعت مطلقه اتیان مأمورون به در مره ثانیه رو هم شامل میشه. در بد و هم به نظر میرسه که مسئله اینطور باشه و مرحوم آخون میفرماند که ولی نه، به مقتضای تحقیق ما باید تفصیل بدیم. تحقیق در مسئله اقتضا میکند که ما در مسئله تفصیل بدیم. در جواز الاتیان به طبیعت ثانیه به عنوان امتصال ثانی تفصیل بدیم بین مواردی که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض هست و بین جایی که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض نباشه. این فرض دوم در حقیقت دو تا صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض اقصا، به تعبیر مرحوم آخون غرض نهایی مولا از این تکلیف باشه. در جایی که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض اقصا و غرض نهایی باشد، اینجا دیگه امتثال ثانی ثالث مجال ندارد. چرا؟ چون با اتیان مأمورون به در مره اولا غرض نهایی حاصل شده و وقتی غرض نهایی حاصل شده، تکلیفی که به خاطر این غرض اقصا جعل شده بود، امر و تکلیف ساقط میشه. بعد از اینکه امر ساقط شد، دیگه مجالی برای اتیان الامر به دائی الامر وجود نداره، امری در کار نیست که مکلف امر را به دائی امر بخواهد انجام بده. در این صورت امتثال ثانی بعد از امتثال اول معنا نداره، مجال نداره. روی این حساب اگه مثلا در همین مثال آب، اگه فرض کنیم که اونی که غرض اقصای مولا هست اینه که به عبدش گفته که آب بیاور که اینجا در منزل ما فعلا این آب باشه، آب باشه. غرض اقصا بودن آب در همین ید مولا، پیش مولا باشه. اگه این باشه که امتثال الامر علت تامه برای حصول این غرضه، مولا نمیخواد آب رو بخوره، فقط میخواد در اینجا در تناول یدش باشه. اگه غرض اقصا این باشه، اینجا دیگه امتثال ثانی معنا نداره. ولی اگر مسئله را در صورت دوم حساب بکنیم که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض اقصا نیست، غرض اقصا در همون مثالی که مرحوم آخون زده، غرض اقصا خوردن آب یا وضو گرفتن هست، مولا به عبدش گفته آب بیاور تا وضو بگیرم، تا بخورم، تا اینجا اگر عبد اومده متعلق تکلیف را مأمورون به را اتیان کرد به فرد اول، یک ظرف آب را آورد یا در دفعه واحده پنج ظرف آب را آورد، چون غرض اقصا و غرض نهایی از امر هنوز حاصل نشده، غرض اقصا شرب بود، توضع بود، چون غرض اقصا هنوز حاصل نشده، اینجا مرحوم آخون فرموده که بعید نیست که در اینجا بگوییم امتثال ثانی بعد امتثال اول و تبدیل امتثال اول به امتثال ثانی مجال داشته باشه. امتثال ثانی مجال داشته باشد در جایی که فرد دوم احسن از فرد اول باشد، بلکه مطلقا چه فرد دوم احسن باشه چه مساوی باشه، امتثال ثانی بعد از امتثال اول ممکن بعید نیست که در اینجا قائل به صحت تبدیل امتثال به اتیان فرد آخر بلکه مطلق بشیم. همون چطور؟ وجهش اینه که بخاطر اینکه غرض که هنوز حاصل نشده، تا وقتی که غرض حاصل نشده امر در حقیقت ساقط نمیشه ولو امتص متعلقم ایجاد شده، مأمورم ایجاد شده، ولی قرار چون هنوز ساقط نشد، حاصل نشده، امر هنوز امتصال هنوز باقیه. وقتی امر باقی بود، مکلف میتواند فرد دوم را به دایر امر بیاره. الان میتونه. اگر فرد اول را نیاورده بود، چطور میتوانه ظرف ب را به عنوان امتصال بیاورد؟ بعد از آوردن ظرف الف هم، بعد از آوردن ظرف الف هم اون صلاحیت اتیان به ظرف ما در ظرف به دایی امتصال امر همچنان وجود داره. چون غرض از تکلیف هنوز حاصل نشده، امر ساقط نشده، روی حساب امتصال بعد از امتصال و تبدیل امتصال اول به امتصال ثانی در این موارد ممکنه. پس مسئله را باید در صورت در فرض دوم که دلیل لفظی اطلاق داشته باشد، مسئله را باید در دو تا صورت حساب بکنیم. در صورت اول امتصال بعد از امتصال معنا نداره، ولی در صورت دوم معنا داره و قابل التزام هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.